بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. عذر خواهم، جلسه گذشته کلاس به صورت آنلاین برگزار نشد، انشالله که عفو بفرمایید. نامه پنجم نهج البلاغه نامه است که امیرالمؤمنین به فرموندار خودشون در آذربایجان نوشتند. علیکم السلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. اشعث ابن قیس که تا الان چند بار نامش رو بردیم، نکاتی هم حضرت چه در اون خطب ابتدایی چه در خطب انتهای نهج البلاغه مطالبی راجع به او اجمالا گفتیم. الان هم حضرت یک نامه ای برای اون نوشته که این نامه هم چند جملهش جزء جملات معروفی است که معمولا در زبان مردم، در زبان منبری ها هست و احتمالا به گوش عزیزان خورده. و من کتاب الله علیه السلام الى الاشعث ابن قیس و هو عامل آذربایجان. در لغت عربی آذربایجان گفته نمیشه، آذربایجان گفته میشه. مقصود از آذربایجان هم با این آذربایجان فعلی ما متفاوته. در نقشه فعلی ما یک آذربایجان غربی داریم، یا آذربایجان شرقی، یا اردبیل، و یک کشور آذربایجان. در کتبی که مربوط به جغرافیای گذشته است، منطقه آذربایجان را تمام این قسمت‌های آذری نشین از آذربایجان ها، اردبیل و کشور آذربایجان و همچنین قسمتی از استان های شمالی ایران، یعنی قسمتی از مازندران هم جزء اون آذربایجان قدیم بوده. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. لذا وقتی حضرت میفرماید عامل آذربایجان، فرموندار، معلومه یک منطقه وسیع و مهمی هم از جهت درآمد بوده. در بعضی کتب تاریخ نوشته شده که به خاطر شرایط آب و هوایی اونجا و آب فراوانی که اونجا بود، یکی از پردرآمدترین بخش‌های حکومت چه در زمان امیرالمؤمنین چه دیگران همین منطقه آذربایجان ها بوده. علیکم السلام و رحمت الله. حالا متن نامه، حضرت می‌فرماید که ان عملک لیس لک بتعمه. در کتب دیگری مثل تمام نهج البلاغه قبل از این جملات هم جملاتی هست. امیرالمؤمنین می‌فرماید که آقای اشعث، تو از اون جهت که تجربه مدیریتی داری، سابقه مدیریتی داری، اولویت داری برای اینکه فرماندار باشی. بالاخره اون تجربه خودش خیلی نکته مهمی است در اداره جامعه. ولی این رو هم باید بدانی که اشتباهات و خطاهایی هم در کارنامه تو ثبته. من مواظب و مراقب تو هستم، امیدوارم اعمالی که در آینده انجام میدهی خطاهای تو را در گذشته بپوشاند و تو را مورد اعتماد من قرار بده، تو همون شخصیتی بشی که من از یک فرموندار انتظار دارم. فرمود ان عملک لیس لک بتعمه. این جزء جملات معروفی است که نوعا در باب مسئولیت گفته میشه. حضرت فرمود جناب اشعث، این عمل تو، مقصود فرمانداری و ریاست و حکومت توست، این میزی که الان در اختیار تو گذاشته شده لیس لک بتعمه، این طعمه ای نیست در اختیار تو، این یک لقمه چرب نیست که تو او را نوش جان کنی. حکومت در اختیار تو نیست که هر طوری خواستی با او برخورد کنی. حکومت وسیله به نون و نوا رسیدن تو و اطرافیانت نیست. این خیلی جمله عجیبیست. ببینید یک کلمه است لیس لک بتعمه، ولی هزاران مصداق، هزاران حرف میشه از همین یک کلمه بیرون کشید. سلام علیکم و رحمت الله. ولکنه فی عنقک امانه. در دیدگاه امیرالمؤمنین، در دیدگاه دین، مسئولیت اجتماعی یک امانتی است که به گردن انسان گذاشته شده. فرمود این حکومت و ریاست یک عرض محضر شما امانتی است که به دوش شما گذاشته شده. همین مطلب رو امیرالمؤمنین راجع به همسر مکرمشون فاطمه زهرا میفرمایند که فاطمه زهرا لقد استرجعت الودیعه، فاطمه همسر من یک ودیعه و امانتی بود در دست من. خب اگر انسان به همسرش، به فرزندانش، به این پولی که در اختیار داره، موقعیت و جایگاهی که در اختیار داره، به دید یک ودیعه نگاه کنه، یک امانت، در امانت هم شما باید حفاظت کنی، حراست کنی، او رو به خوبی محافظت کنی، هم از اون طرف میدونی از خودت نیست، یک روزی از تو این رو خواهند گرفت. هم نهایت مراقبت از هم دلبسته نشدن، همون چیزی که ما در امور دنیایی کاملا بهش محتاجیم. در مسئولیت اگر کسی قرار گرفت، تمام تلاشش رو بکنه برای این مسئولیت، از اون طرف دلبسته مسئولیت هم نشو، علقه پیدا نکن که اگر یه روز خواستن تو رو کنار بگذارن، بلوا بپا کنی، شورش بپا کنی. ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه و انت مستر لمن فوقک. این رو هم بدون، ما تو رو رها نکردیم، من علی به عنوان حاکم اسلامی ما فوق تو هستم، امیر تو هستم. مستر آب معنای در معرض دیده، من کاملا مراقب تو هستم. این بحث نظارت که گفته میشه، هر مسئول رد بالایی باید بر زیر دستان خودش این طوری که امیرالمؤمنین نظارت داره، اشتباهی از او سرزد بلافاصله، جلسات گذشته عرض کردیم کسی کار خطایی میکنه، امیرالمؤمنین بلافاصله به او تذکر میده. اون نظارت، نظارت عمیقی است که امیرالمؤمنین بر مسئولین خودش، بر کارگزاران خودش داره. همیشه متوجه باش، انت مستر لمن فوقک، تو داری دیده میشی، اعمالت و رفتارت و هم نسبت به منی که علی هستم و مراقب تو هستم، هم در مقابل خدای متعال تو داری رعایت میشی، اعمال تو داره ثبت و ضبط میشه. لیس لک ان تفتات فی رعیه، حضرت چند توصیه، چند فرمان به اشعث میده. یک، لیس لک، به هیچ وجه حق نداری، تفتات به معنای استبداد، ظلم و ستم، به هیچ وجه حق نداری ظلم کنی، استبداد داشته باشی نسبت به رعیت. مردم تو خادمشون هستی، اونها تو را به عنوان خادمی انتخاب کردن که کارهاشون را انجام بدی، تو هیچ ریاستی بر اونها نخواهی داشت. سلام علیکم و رحمت الله. این رعیت که گفته میشه، رعیت به معنای مراعات کردنه، تو باید مراعات کنی حال اونها رو، باید رعایت کنی اوضاعی که اونها دارن رو. اگر آذوقه میخوان، آذوقهشون رو تهیه کنی، آبشون رو تهیه کنی، امکانات رو برای اونها فراهم کنی، مبادا تو بر اونها زور بگی. اونها ولی نعمتان تو هستن. لیس لک ان تفتات فی رعیت، این یک. ولا تخاطر الا به وثیقه، تو خاطر به معنای امور مخاطر انگیز، اموری که خیلی مهمه. آقای اشعث، در امور شخصی تو شاید بخوای بیگدار با آب بزنی، بگی دلم میخواد، هر جور مصلحت میبینم، من کیف کردم، اون به خودت مربوطه. در اموری که اجتماعی است و مربوط به مسئولیت توست، تو باید خودت را در امور مخاطر انگیز نیندازی، مگر به واسطه وثیقه، اطمینان داشته باشی بد کاری را انجام بدی، مشورت کنی بد کاری را انجام بدی. اگر نمیدانی، از حکومت مرکزی، از امیرالمؤمنین بپرس. وقتی 100% نتیجه را آشکارا دیدی، بعد عمل کن. اینطور نباشی که بگی حالا ما عمل میکنیم، چیزی نیست دیگه. خیلی مهمه در امور اجتماعی، تا وقتی که 100% اون نتایج کار، آثار کار بر شما معلوم نشده، به هیچ وجه نباید وارد این گود بشی. و سومین وظیفه‌ای که تو به عنوان فرموندار علی داری و فی یدیک مال من مال الله تعالی. این بیت المالی که اتفاقا پول زیادی هم هست در اختیار توست، این مال خداست، در دست توست، مال تو نیست، بیت المال است، نه بیت الحال که هر جوری خواستی کیف کنی از او استفاده کنی. فی یدیک مال من مال الله و انت من خزانته حتی تسلمه الی. تو با همه جایگاهی که داری، فرموندار و استانداری، به بیت المال که رسید میشی یک نگهبان، باید شب تا صبح کشیک بدی، پاس ویستی که کسی از این بیت المال بر نداره، دست برد زده نشه، از بین نره. تو در مقابل بقیه کارها ریاست داری. به بیت المال که رسیدی میشی یک حافظ، یک محافظ جز. و انت من خزانهی حتی تسلمه الی، باید این مال را محافظت کنی، مراقبت کنی تا به دست من برسانی، و من اونجا دیگه به عنوان امام مسلمین تعیین میکنم که در چه مسیری باید خرج بشه. ولعلی الله اکون شر ولاتک لک، من امیدوارم، لعلی یعنی امیدوار بودن، امیدوارم که من علی ولایتم، ریاستم و حکومتم یک حکومت بدی نباشه، امیدوارم من رئیس بدی برای تو نباشم. خب این جمله از تواضع امیرالمؤمنین درس است به آیندگان که هر کسی در هر مسئولیتی که داشت باید نسبت به زیردستان خودش چطور حرف بزنه، همش نباید از مقام علو و استعلا حرف بزنه. من هم خودم را در معرض خطا و اشتباه میبینم و تمام تلاشم رو میکنم که انشاءالله بهترین رئیس، بهترین مدیر کل، بهترین رئیس جمهور برای مردم باشم. و سلام. نامه حضرت در اینجا تمام شد. خب نکاتی در ذیل این نامه پنج هست، من فقط به یکی از اینها که راجع به شخصیت خود اشعث هست اشاره میکنم. این که اشعث رو با این که بارها اسمش رو گفتیم و نکاتی هم راجع به او عرض کردیم، سه چهار تا نکته مهم در زندگی او هست که باید خدمت شما عرض کنیم. یکی از نکات این که او اصالتا یمنی است و جز کسانی بود که خیلی دیر ایمان آورد، آمد محضر پیغمبر ایمان آورد، برگشت یمن. وقتی که جریان سقیف شکل گرفت، خب او آدم متنفذی بود، زینفوز بود در شهر خودش. وقتی که خلافت خلیفه اول شکل گرفت، او بیعت نکرد تا اینکه خلیفه اول سراغ او فرستاد، او رو آوردن در مدینه و برای اینکه نظر او رو جلب کنه، بالاخره او انسانی بود که همفکرهای خودش رو، این خلیفه اول همفکرهای خودش رو خوب میتونست جذب کنه و در اشعث این ویژگی رو دید که این میتونه برای ما فردا روزی کارگردان مهمی باشه. خواهر خودش رو ابوبکر به ازدواج اشعث در آورد و از اینجا دیگه اشعث در مدینه موند و آرام آرام جزء مسئولین شد. این بحث اول، اسلام آوردنش و تزویج خواهر ابوبکر با اشعث. مطلب دوم این که در زمان خلیفه سوم اشعث به عنوان والی آذربایجان انتخاب شد. بعد از اینکه امیرالمؤمنین به خلافت رسید، حضرت هم برای مدتی او رو ابقاء کرد. مطلب سوم، این نامه‌ای که الان می‌بینید در زمان حکومت و فرمانداری اشعث است، قبل از جنگ صفین. قبل از جنگ صفین امیرالمؤمنین این نامه رو برای اون نوشت. او خیلی ترسید، اونگونه که تواریخ نوشتن، ترسید از این جهت که میدونست خطاهایی انجام داده و تصمیم گرفت، گفت عدالت علی حتما باعث دردسر میشه برای من. تصمیم گرفت که فرار کنه به سمت معاویه. اطرافیانی داشت که او رو برحذر داشتن، گفتن تو حتی پیش علی بری و او تو رو محاکمه کنه، خیلی بهتره تا پناه ببری به معاویه. او رو از نظرش منصرف کردن، او برگشت در کوفه خدمت امیرالمؤمنین و در جریان صفین اون نقش حیاتی را برای معاویه بازی کرد. یعنی جریان حکمیت در اونجوری که در تواریخ نوشته معاویه وقتی فهمید اشعث داره مردم را دوروری های امیرالمؤمنین را از جنگ دل سرد میکنه، اونجا بود که قرآن ها به نی شد. یعنی یا رابطه داشتن در پشت پرده یا حداقل و خوشبینانه اینه که وقتی نفوذی های معاویه گفتن معاویه اشعث داره مردم رو دل سرد میکنه از جنگ، الان موقعی است که تو داری شکست میخوری، این قرآن ها رو به نیزه بزن و جنگ را خاتمه بده. خب این اولین کاری که در جریان صفین انجام داد، و بعد از او و بدتر از او این که نسبت به انتخاب مالک اشتر، نسبت به انتخاب عبدالله ابن عباس بسیار مخالفت کرد و او بود که ابو موسی اشعری را تحمیل کرد به لشکر امیرالمومنین. خیانت و خباثت او از اینجا کاملا واضحه. ولی اوج خباثت اشعث را در این نکته چهارم باید دید. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 8 کافی صفحه 167، این روایت رو اگه خواستید ببینید، جلد 8 جلد آخر روزه کافی صفحه 167، امام صادق سلام الله علیه روایت یه خطی در مورد اشعث داره امام صادق، ولی این روایت چقدر جانسوزه، یعنی تأثیر این خاندان رو ببینید، چه بلایی بر سر امامان ما آوردن، چقدر این خانواده بلا بودن، مصیبت بودن برای اهل بیت. امام صادق فرمود ان الاشعث شرک فی دم امیر المؤمنین، خود اشعث کسی است که در خون امیر المؤمنین شریکه. طبق نقل های از تاریخ، یعقوبی در کتاب تاریخش نقل میکنه که اشعث کاملا هماهنگ با ابن ملجم بود و اشعث به ابن ملجم گفت صبح اول وقت برای نماز قبل از نماز بیا، اون وقت فضایی است که میتوانی فرار کنی، میتونی گیر نیفتی. یعنی کاملا اینها هماهنگ با هم بودن. امام صادق فرمود اشعث دستش به خون امیر المؤمنین آغشته است. این یک. دو، و ابنته جعده سنت الحسن، حاصل ازدواج اشعث و دخت و خواهر ابوبکر سه تا فرزند شد. یکی جعده است، همون کسی که در خانه امام مجتبی سم به حضرت داد و باعث شد امام مجتبی شهید بشن، پدر قاتل امیرالمؤمنین، دختر قاتل امام مجتبی، و فرزندانش امام صادق فرماد و محمد ابنه شرک فی دم الحسین. محمد ابن اشعث هم کسی بود که جزء فرماندهان لشکر یزید بود در مقابل امام حسین، و امام صادق می‌فرماید او هم دست داشت و خونش، دستش به خون سید الشهدا آغشته است. می‌بینید که یک خاندان از اونجایی که از سلسله خبیثه‌ای که شکل گرفت به پایین تماما مخالف دین، تماما مخالف مکتب اهل بیت، و این خاندان سه شهید از اهل بیت علیهم السلام در پرونده دارند: امیرالمؤمنین، امام حسن و سید الشهدا. خدا انشاءالله بر عذاب این خاندان بیفزاید و همه ما رو جزء پیروان راستین امیرالمؤمنین قرار بده.